خوش آمدید. امروز میخوایم بریم سراغ یک موضوع کاملا صنعتی و در نگاه اول شاید کمی خشک. اما موضوعی که برای هر کسی درگیر پروژه های عمرانی، معدنی یا راهسازی باشه، حکم مرگ و زندگی پروژه رو داره. انتخاب و خلید کمپرسور باد دیزلی. شاید فکر کنید خب یه دستگاه دیگه میریم قوی ترینش رو با بهترین قیمت میخریم. اما اینجاست که داستان جالب میشه. انتخاب اشتباه اینجا فقط یه خرید بد نیست. میتونه کل پروژه شما رو برای هفته ها متوقف کنه و هزینه های بهتون تحمیل کنه که راستش قیمت اولیه دستگاه در برابر شوخی به نظر بیاد. هدف ما در این گفتگوی عمیق اینه که از این سطح عبور کنیم و به شما کمک کنیم مثل یک استراتژیست به این انتخاب نگاه کنید، نه فقط یک خریدار. خب، بیایید این جعبه ابزار سنگین رو باز کنیم و ببینیم توش چه خبره. برای شروع بیایید سنگ بنای بحث رو درست بذاریم. اصلا چرا کمپرسور دیزلی؟ در دنیایی که همه به سمت برقی شدن میرن، چرا این قولهای دیزلی هنوز نه تنها وجود دارن، بلکه در بعضی پروژه ها تنها گزینه روی میز هستن؟
سوال کلیدی همینه. جواب ببینید در یک کلمه خلاصه میشه. استقلال. کمپرسور باد دیزلی در واقع یک نیروگاه هوای فشرده متحرکه. با موتور دیزل کار میکنه و خب هیچ نیازی به شبکه برق نداره. حالا شما پروژه‌هایی رو تصور کنید که کیلومترها با نزدیکترین شهر فاصله دارن. یک معدن در دل کویر، یک پروژه راهسازی وسط ناکجا آباد.
یا حتی یک پروژه ساختمانی بزرگ که هنوز برق پایدار نداره.
دقیقاً. یا برقی وجود نداره یا اگرم هست نمیشه بهش اعتماد کرد.
یعنی نوسان ولتاژ داره یا قطعی‌های مکرر.
همینطوره. توقف عملیات حفاری یا مثلا سندبلاست به خاطر قطعی برق، یعنی توقف کامل پروژه. هزینه خابیدن یک تیم 20 نفره و تجهیزات سنگین برای فقط چند ساعت از هزینه سوخت یک ماه کمپرسور بیشتر میشه.
پس کمپرسور دیزلی فقط یک جایگزین برای مدل برقی نیست. یه جورای بیمه نامه برای تداوم پروژه شما در شرایط سخته.
آفرین. این دستگاه قلب تپنده سایته. اگه بیسته، همه چیز میسته.
جالبه. پس بحث فقط قدرت موتور نیست. بحث یه اکوسیستم کامله که باید بدون وقفه کار کنه. یعنی هماهنگی بین موتور، واحد هواساز و سیستم خنک کننده. مخصوصاً در آب و هوای گرم ایران این هماهنگی اهمیت حیاتی پیدا میکنه.
بله، این سه بخش مثل سه ضلع یک مثلث هستند. اگر یکی از اونها ضعیف باشه، کل سیستم ناکارآمد میشه، حتی اگه بهترین موتور دنیا رو روش گذاشته باشن.
خب، این نکته مهمی بود در مورد چرایی وجودشون. حالا فرض کنیم شما به این نتیجه رسیدید که به یکی از این دستگاه‌ها نیاز دارید. اولین چیزی که باهاش روبرو میشید این انتخابه، اسکرو یا پیستونی. روی کاغذ یه سری مشخصات فنی نوشته شده، اما در عمل روی خاک پروژه تفاوت این دو چیه؟
این مهمترین دوراهی فنیه. ببینید، کمپرسور پیستونی مدل ساده تر و خوب ارزان تره. برای کارهای سبک، کارگاهی و کوتاه مدت عالیه. مثلا برای یه کار تخریب چند روزه. نگهداریش هم نسبتاً ساده است. مشکل اینجاست که برای کار مداوم و سنگین طراحی نشده.
مثل اینه که شما با یک خودروی سواری بخواید هر روز بار یک تنی جابجا کنید.
دقیقاً. شاید چند روز اول دوام بیاره، اما خیلی زود به خرج میفته و استهلاکش به شدت بالا میره.
پس اون وسوسه قیمت پایین ترش در ابتدا میتونه در میانه راه پروژه رو لنگ بذاره.
کاملاً. حالا در مقابل کمپرسور اسکرو رو داریم. این دستگاه برای کار 24 ساعته در 7 روز هفته طراحی شده. هوای فشرده رو به صورت یک نواخت و بدون وقفه تولید میکنه و استهلاکش در کار سنگین به مراتب کمتره.
به همین دلیله که در تمام پروژه‌های بزرگ راهسازی، حفاری تونل یا سندبلاست‌های صنعتی شما فقط مدل اسکرو رو میبینید.
درسته. قیمت اولیش بالاتره، اما در یک پروژه یک ساله هزینه خودش رو با کاهش چشمگیر هزینه های تعمیر و زمان توقف جبران میکنه.
پس در واقع یک سرمایه گذاری بلند مدته. اما من دیدم بعضی پیمانکارها ادعا میکنن به جای یک اسکرو بزرگ از دو تا پیستونی کوچیکتر استفاده میکنن که هم هزینه اولیه کم بشه و هم اگه یکی خراب شد اون یکی کار کنه. این استراتژی منطقیه یا نه؟
راستش یک استراتژی پر ریسکه. در تئوری شاید منطقی به نظر بیاد، اما در عمل شما دو تا دستگاه با استهلاک بالا دارید. مصرف سوختتون مجموعاً بیشتر میشه و هزینه‌های نگهداریتون دو برابره.
به علاوه هوای خروجیشون هم نوسان داره.
بله، که میتونه به ابزارهای بادی حساس آسیب بزنه. این کار مثل اینه که به جای استخدام یک مدیر پروژه حرفه‌ای، دو تا کارآموز استخدام کنید به این امید که کار رو جمع کنن. معمولاً نتیجهش هرج و مرج بیشتره.
تصویر خیلی خوبی بود. و در کنار این دو مدل اصلی، گزینه‌های دیگه‌ای مثل مدل‌های سایلنت و قابل حمل هم هست. اینها برای چه کاربردهای خاصی طراحی شدن؟
مدل سایلنت یا بی صدا یک ضرورت برای پروژه‌های داخل شهره. کمپرسور دیزلی میدونید که صدای بسیار زیادی داره.
وحشتناک.
بله. و در مناطق مسکونی یا نزدیک بیمارستان‌ها استفاده از مدل‌های معمولی غیر ممکنه. کانوپی سایلنت صدای دستگاه رو تا حد یک ژنراتور برق معمولی پایین میاره. مدل‌های قابل هم یا پورتابل هم معمولاً کوچیک‌تر هستند و برای تیم‌های تعمیراتی یا پروژه‌هایی که نیاز به جابجایی مداوم در نقاط مختلف یک سایت بزرگ دارن ایده‌آل هستند.
پس این نشون میده که بهترین کمپرسور وجود نداره.
دقیقاً، مناسب‌ترین کمپرسور برای پروژه شما وجود داره.
خب، بیایید این بحث رو به شرایط واقعی ایران بیاریم. ما در مورد مزایای کلی صحبت کردیم. اما وقتی این دستگاه‌ها در گرمای 50 درجه خوزستان یا گرد و خاک یک معدن در یزد کار می‌کنن، کدوم مزایا و معایبشون بیشتر به چشم میاد؟
اینجا بحث خیلی عملیاتی میشه. ببینید، مزیت اصلی که عدم وابستگی به برقه در ایران با توجه به قطعی‌های تابستانه یا ضعف شبکه در مناطق دورافتاده دوچندان میشه. توانایی کار در شرایط گرم و خشک هم یک مزیت بزرگه. البته به شرطی که سیستم خنک کننده دستگاه برای این شرایط طراحی شده باشه.
اما معایب، فکر کنم در شرایط ما پررنگ‌ترم میشن.
قطعاً. به جز صدای زیاد که بهش اشاره کردیم، اولین و مهمترینش وابستگی به کیفیت سوخته.
که این خودش داستان مفصل تو ایران.
همینطوره. موتورهای دیزلی مدرن به کیفیت گازوئیل خیلی حساسن. استفاده از سوخت نامناسب یا آلوده میتونه در کوتاه‌ترین زمان به سیستم انژکتور آسیب بزنه و شما را با یک تعمیر چند ده میلیونی مواجه کنه.
یعنی یه ریسک خیلی جدیه.
خیلی. عیب دوم نیاز به سرویس و نگهداری منظمه. در شرایط پر از گرد و غبار، فیلترهای هوا و روغن باید حتی زودتر از موعد تعویض بشن. بی توجهی به این موضوع عمر موتور رو به شدت کم میکنه.
پس اینطور نیست که دستگاه رو بخری و فراموشش کنی. مثل یک موجود زنده نیاز به مراقبت دائمی داره، مخصوصاً در محیط‌های خشن. این من رو میرسونه به نکته‌ای که فکر میکنم قلب این بحثه، هزینه‌های پنهان. همه به برچسب قیمت نگاه میکنن، اما به نظر میرسه اون فقط نوک کوه یخه. بیاین در مورد دو تا از بزرگترین هزینه های پنهان صحبت کنیم. مصرف سوخت و خدمات پس از فروش.
دقیقاً. این دو مورد میتونن به راحتی یک خرید به ظاهر اقتصادی رو به یک کابوس مالی تبدیل کنن. در مورد سوخت یک اشتباه رایج و بسیار پرهزینه وجود داره. انتخاب کمپرسور با ظرفیت خیلی بالاتر از نیاز.
یعنی پیمانکار با خودش فکر میکنه هرچی قوی تر بهتر؟
بله. در حالی که این کار مثل اینه که برای رفتن به سر کوچه همیشه از یک کامیون 18 چرخ استفاده کنید.
و فقط سوخت رو هدر میده بدون اینکه هیچ فایده ای داشته باشه.
کاملا. یک کمپرسور بزرگ که با نصف ظرفیتش کار میکنه به شکل نامتناسبی سوخت مصرف میکنه. بهینه‌ترین حالت کارکردی کمپرسور نزدیک به ظرفیت نامیشه. پس اولین قدم برای مدیریت هزینه سوخت محاسبه دقیق هوای مورد نیاز ابزارهاتونه و انتخاب کمپرسوری که کمی بالاتر از اون نیاز باشه، نه دو برابرش. این کار به تنهایی میتونه تا 30% در هزینه سوخت شما صرفه‌جویی کنه.
عجب نکته‌ای. و اما خدمات پس از فروش. این کلمه رو همه جا میشنویم، اما چرا برای این دستگاه خاص در ایران اینقدر حایزیه؟ چرا یک فاکتور تعیین کننده است؟
چون زمان در پروژه ها پوله، اونم پول خیلی زیاد. تصور کنید در اوج کار تسمه دینام کمپرسور شما پاره میشه. یک قطعه ارزون و ساده، درسته؟
بله.
اما اگه اون قطعه در شهر شما موجود نباشه و قرار باشه 3 روز بعد از تهران برسه، یعنی شما 3 روز کامل یک تیم عملیاتی رو متوقف کردید. من پروژه‌ای رو دیدم که به خاطر نبودن یک فیلتر روغن ساده 1 هفته کامل متوقف شد. خسارت این توقف از قیمت خود کمپرسور بیشتر بود.
پس قبل از خرید سوال اصلی این نیست که دستگاه چنده. سوال اصلی اینه که اگه فردا خراب شد، قطعاتش پیدا میشه، تعمیرکارش هست، چقدر سریع میتونید راهش بندازید؟
دقیقاً. باید از فروشنده بپرسید انبار قطعات یدکیش کجاست؟ آیا تکنیسیان سیار برای اعزام به محل پروژه داره؟ اینها سوالاتیه که ارزش واقعی یک برند یا یک فروشنده رو مشخص میکنه، نه فقط قیمت اولیش.
خب با در نظر گرفتن همه اینها میرسیم به لحظه تصمیم. شما جلوی چند گزینه قرار گرفتید؟ دستگاه نو، کار کرده و یا حتی اجاره. چطور باید این معادله چند مجهولی رو حل کرد؟ قیمت‌ها بر چه اساسی تعیین میشن؟ و کی خرید منطقیه؟ کی اجاره؟
قیمت دستگاه نو به 3 عامل اصلی بستگی داره. اول، ظرفیت و فشار کاری که مشخصاً هرچی بالاتر باشه، گرونتره. دوم و شاید مهمتر از اولی، برند موتور دیزلی. موتورهایی مثل دویتس، پرکینز یا ولوو پنتا قیمت بالاتری دارند، اما امتحان خودشون رو در شرایط سخت پس دادن.
مصرف سوختشون بهینه‌تره و قطعاتشون هم راحت‌تر پیدا میشه.
همینطوره. و سوم، آپشن ها. کانوپی سایلنت، سیستم مانیتورینگ از راه دور و که قیمت رو بالا میبرن.
و در مورد دستگاه های کار کرده چطور؟ اونجا چه ریسک ها و فرصت هایی وجود داره؟
دستگاه کار کرده میتونه یک فرصت عالی برای کاهش هزینه ها باشه، به شرطی که با چشم باز خرید کنید. ریسک اصلی اینه که شما تاریخچه دستگاه رو نمیدونید.
آیا سرویس هاش به موقع انجام شده؟ آیا با سوخت نامناسب کار کرده؟
دقیقاً. حتما باید یک مکانیک خبره دستگاه رو از نزدیک ببینه، فشار روغن و کمپرس موتور رو چک کنه و ساعت کارکرد واقعیش رو تخمین بزنه. خرید یک دستگاه کارکرده خسته شما رو مستقیم وارد چرخه بی پایان تعمیرات میکنه.
و این ما رو به گزینه سوم میرسونه، اجاره. به نظر میرسه برای خیلی ها این گزینه اصلا روی میز نیست، در حالی که میتونه خیلی هوشمندانه باشه.
بله، اجاره کردن برای سناریوهای مشخصی بهترین راه حله. یه قانون سرانگشتی وجود داره. اگر پروژه شما کوتاه مدته، مثلا کمتر از 3-4 ماه.
یا اگه بودجه اولیتون محدوده.
دقیقاً. یا اگه به دستگاه‌های مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت نیاز دارید، قطعاً اجاره کنید. بزرگترین مزیت اجاره اینه که شما هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری، سرویس و تعمیرات ندارید.
یعنی دستگاه خراب شد، شرکت موظف فوراً یک جایگزین براتون بفرسته.
بله، شما فقط روی اجرای پروژه‌تون تمرکز می‌کنید.
در مقابل، خرید برای چه کسانی منطقیه؟
خرید برای شرکت‌هایی منطقیه که پروژه‌های بلند مدت دارن. مثلا بالای 6 ماه تا 1 سال و به طور مداوم از کمپرسور استفاده می‌کنن. در این حالت هزینه اجاره در طول 1 سال از قیمت خرید دستگاه بیشتر میشه و خب منطقیه که دستگاه رو به اونا یک دارایی برای شرکت تهیه کنن. البته به شرطی که تیم فنی برای نگهداریش هم داشته باشن.
بسیار عالی. قبل از اینکه بحث رو جمع‌بندی کنیم، بیایید یک چک‌لیست از اشتباهات مرگبار تهیه کنیم. بر اساس تمام چیزهایی که گفتیم، 3 اشتباه اصلی که یک خریدار کمپرسور دیزلی میتونه مرتکب بشه و پروژه رو به خطر بندازه چیا هستن؟
اولین اشتباه همونطور که گفتیم انتخاب ظرفیت نامتناسبه، چه خیلی بالاتر و چه پایین‌تر از نیاز. دومه قربانی کردن کیفیت به خاطر قیمت اولیه. خرید یک دستگاه ارزان با موتور ناشناخته و بدون خدمات پس از فروش تقریبا همیشه به ضرر ختم میشه.
و اشتباه سوم؟
اشتباه سوم نادیده گرفتن شرایط محیطی پروژه است. خرید یک کمپرسور استاندارد برای کار در یک معدن با گرد و غبار شدید و بدون در نظر گرفتن فیلتراسیون مناسب، یعنی امضای حکم مرگ زودهنگام اون دستگاه.
پس به عنوان یک جمع‌بندی نهایی، اگه شما بخواید قبل از امضای چک خرید یا قرارداد اجاره، یک چکلیست 5 مرحله‌ای به یک مدیر پروژه بدید، اون چکلیست چی می بود؟
حتماً. اول، نیاز واقعی هوای فشرده‌ات رو دقیق محاسبه کن. دوم، در مورد برند موتور و سابقهش در ایران تحقیق کن. سوم، وضعیت خدمات پس از فروش و موجودی قطعات فروشنده را به طور جدی بررسی کن. چهارم، اگه دستگاه کار کرده میخری، حتما با مکانیک متخصص برو و دستگاه رو زیر بار تست کن. و پنجم و مهمتر از همه، به هزینه کل مالکیت فکر کن، نه فقط قیمت روی برچسب.
یعنی قیمت خرید به علاوه هزینه سوخت و نگهداری در طول عمر پروژه.
دقیقاً.
عالی بود. خب فکر میکنم به یک تصویر خیلی جامع رسیدیم. انتخاب یک کمپرسور باد دیزلی فقط یک تدارکات ساده نیست. یک تصمیم کاملاً استراتژیکه که میتونه روی سوداوری و زمانبندی کل پروژه شما تأثیر بذاره. ما از اصول اولیه شروع کردیم، انواع مختلف و تفاوت‌های عملیشون رو بررسی کردیم، به چالش‌های خاص بازار ایران پرداختیم و در نهایت به معادله پیچیده قیمت، خرید و اجاره رسیدیم.
نکته کلیدی که باید به خاطر سپرد همینه. ارزون‌ترین دستگاه اونی نیست که قیمت خریدش کمتره. ارزون‌ترین دستگاه اونیه که در طول پروژه کمترین هزینه پنهان رو به شما تحمیل کنه و کار شما رو حتی برای یک ساعت هم متوقف نکنه.
و این تغییر دیدگاه کل فرایند تصمیم گیری رو عوض میکنه.
همینطوره.
و حالا یک سوال برای اینکه بعد از این گفتگو بهش فکر کنید. ما در مورد هزینه‌های پنهان در خرید یک قطعه تجهیزات صحبت کردیم. حالا از شما می‌پرسیم. در حوزه کاری خودتون بزرگترین هزینه پنهانی که اغلب در تصمیم‌گیری‌های بزرگ نادیده گرفته میشه چیه؟ شاید هزینه آموزش ناکافی کارمندان باشه، شاید هزینه فرسودگی شغلی یا شاید هزینه فرصت ناشی از انتخاب نکردن یک تکنولوژی جدید. فکر کردن به این هزینه‌های نامرئی میتونه دیدگاه شما رو در تمام تصمیمات استراتژیکتون متحول کنه.